أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك. بحث ما در مورد این است که چجور به دست بیاریم که یک قرینه به روش نوعی و عرفی برای تفسیر مهیا شده، به اعتبار دیگر چطور بفهمیم که یک خطاب بر پایه روش عرف به عنوان قرینه مفسره القا شده و تبیین شده. راجع به نحوه اثبات قرینه بودن دلیلی که مبتنی است بر روش شخصی جلسه قبل حرف زدیم. این بار میخوام راجع به اثبات قرینه بودن یک خطاب بر پایه روش نوعی و عرفی حرف بزنیم. ایشون میفرمایند که راهی که غالبا میشود بر اساسش نتیجه گرفت و قرینه نوعی عرفی رو معین کرد این است که هرگاه دو کلام که از هم حسب فرض منفصلند اگر به شکل متصل فرض بشند و ببینیم در فرض اتصال یکی ظهور تصدیقی خود رو به نفع دیگری از دست میده، در حالت انفصال اون دیگری میشود قرینه نوعیه. پس هرگاه دو خطاب که حسب فرض از هم منفصلند، قبلا گفتم اصلا بحث قواعد جمع و عرفی، بحث تعارض مستقر و غیر مستقر مال کجاست؟ فرض انفصال دو خطاب. هرگاه دو خطاب منفصل رو اگر به شکل متصل فرض کنیم و ببینیم در فرض اتصال ظهور تصدیقی یکی به نفع دیگری حذف میشه، زائل میشه، تحت شعاع دیگری قرار میگیره، اون دیگری در حالت انفصال میشود قرینه منفصله، قرینه ای که در عرف مخل حجیت ظهور ذوالقرینه به حساب میاد، مانع حجیت ظهور ذوالقرینه است. به بیان دیگر قرینه منفصل که در فرض انفصال مسقط حجیت ظهور ذوالقرینه است، در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور ذوالقرینه است. به این شکل این راهی است که ایشون پیشنهاد میده. ایشون میگه بر همین اساس میفهمیم که اولا و ثانیا، اولا قرینه بودن در فرض اتصال، قرینه بودن در فرض اتصال حقیقتا موجب القاء تعارضه. چطور؟ چون قرینه متصل مانع انعقاد ظهور تصدیقی در ذل قرینه میشه. وقتی مانع انعقاد ظهور تصدیقی در ذل قرینه بشه دیگه مجالی برای تعارض نمیمونه، چون تعارض وقتی است که ذل قرینه ظهوری داشته باشه که به جان ظهور قرینه بیفته. پس قرینه بودن در فرض اتصال به شکل حقیقی جلو تعارض رو میگیره و در فرض انفصال این قرینه بودن باعث عدم استقرار تعارض میشه، به این معنا که میشود این تعارض رو بر پایه جمع عرفی حل و فصل کرد، چون عرف میاد حجیت رو از آن ظهور قرینه میکنه، از ظهور ذوالقرینه سلب میکنه و ظهور فاقد حجیت و اعتبار چل عدم گویی که اصلا ظهور وجود ندارد تا تعارضی بخواد اتفاق بیفته. این اوله. ثانیه، بنای عرف بر این است که هر کلامی یا شبه کلامتون ظهور حال متکلم باشه، هر کلام یا شبه کلامی که در فرض اتصال به کلام دیگر مانع انعقاد ظهور در این کلام دیگر است، در فرض انفصال قرینه بر این کلام محسوب میشه، به ملاک قرینه بودن بر این کلام مقدم میشه، به ملاک قرینیت بر این کلام مقدم میشه. خب اینی که ما تا اینجا برشمردیم بیان اجمالی نظریه جمع عرفی بود در موارد تعارض غیر مستقر، که حالا در بحث بعدی انشاءالله باید اقسام تعارض غیر مستقر رو که سه تا مرحوم شهید صد در اینجا بیان میکنن رو تبیین و توضیح بدیم انشاءالله. والقرینه ناشئه من الاعداد النوعیه، قرینه‌ای که ناشی از اعداد عرفی است، نوعی است در مقابل شخصی، یحتاج و اثباتها، اثبات این قرینه نوعیه، الا احراز البناء العرفی علی ذلک، احراز بکنیم که عرف بر این قرینه بودن، بر این قرینیت بنا و سیره ای رو دارد. و طریق الی احراز بناء عرفی احراز ذلک، احراز بناء عرفی غالباً هو، این غالباً دقت بکنید تا داری توضیح بدم، غالباً هو ان نفرز الکلامین المتصلین و نرا هل یبقى لکل منهما فی حالت الاتصال اقتضاء الظهور تصدیقی فی مقابل الکلام الاخر اولا. ببینیم که آیا برای هر کدام از این دو کلام در حالت اتصال اقتضای ظهور تصدیقی در مقابل کلام دیگر وجود دارد، یعنی ظهور تصدیقی هر کدام از این دو در فاز اتصال به دیگری همچنان منعقده یا نه به نفع دیگری از بین می رود. اولا، اولا یعنی چی؟ یعنی لا یبقا. این هم از این تعبیر غالباً که ایشون به کار برده به نظرم میاد ناظر به موارد شاذی است که در فرض اتصال دو کلام، در فرض اتصال دو کلام یکی ظهور دیگری رو از بین میبره، اما در فرض انفصال قرینه بر دیگری به حساب نمیاد. این موارد شازی ما داریم که دو کلام اگر متصل به هم باشند ظهور همدیگر رو تحت شعاع قرار میدن، اما همینها رو اگر منفصل از هم به حساب بیاوریم تعارضی که بین این دو شکل میگیره تعارض مستقره، یعنی هیچ کدام قرینه که بر دیگری به حساب نمیاد و مثلا تعارض منوج میکنه. به عنوان نمونه مولا بفرماید که اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، ولا تکرم الفساق. خب این اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اگر به شکل متصل در کنار هم دست هر کسی بدی ناخودآگاه تو ذهنش اینجور آنالیز میکنه که عالم گر عادل بود واجب الاکرامه و اگر فاسق بود منهی الاکرام است. منتها اگر اینها رو ما از هم به شکل منفصل داشته باشیم تعارضشون غیر مستقر نیست بلکه کاملا مستقر. بولا بگوید اکرم العلماء، بعد منفصلن بفرماید لا تکرم الفساق، نسبت بین این دو خصوص من وجه و باعث می شود که این دو متعارض در علمای فاسق بشن، به اقتضای یکی اینها واجب الاکرامن، به اقتضای دیگری محرم الاکرام. مثلا مولا بفرماید که انار بخور اما چیز ترش نخور. خب اونجا هم متصل شدند. شخص اینجا میفهمد که انار باید خورد اما انار ترش رو نه. یعنی خانه‌ها دیگه این انار بخور ظهور در مطلق امر به اکل انار ندارد، بلکه مختص میشه فقط به چی؟ به انار غیر ترش. و مگه همین رو از هم مجزا باشه، بگه انار بخور یک روز، بعد فرداش بگه که چیز ترش نخور، تا عوض منوج میکنن، چون بعضی انار ها ترش هست، بعضی از ترش ها انار هست. پس همیشه این گونه نیست نتیجه ای کار، همیشه این گونه نیست که هرگاه کلامی در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور کلام دیگر بود، بر فرض انفصال قرینه بر کلام دیگر به حساب بیاد. این گونه نیست که هرگاه کلامی در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور کلام دیگر بود، در فرض انفصال قرینه بر اون کلام دیگر به حساب بیاد. اما همیشه این چنینه که اگر کلامی در فرض انفصال قرینه بود، در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور آن است. اگر کلامی در فرض انفصال قرینه بود، در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور آن. یعنی از این ور نمیشه گفت، از اون ور میشه گفت. از این ور که بگیم هر کلامی در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور است، پس در فرض انفصال میشود قرینه، این قالبی دائمی نیست. اما از اون ور هر کلامی که در فرض انفصال قرینه بود، می شود گفت دائما در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور آن کلام است. بسیار خوب. فإن رأینا ذلک عرفنا. این رأینا چی را؟ ها اگه گفتی؟ این رعینا ذالکه یعنی بقا، به خدا رو بقا. اگر دیدیم که این دو کلامی که متصل فرض شده اند ظهور تصدیقی خود رو در قبال دیگری حفظ میکنند و همچنان هر دو بر ظهور تصدیقی باقی هستند، و این رعینا اون بقا را عرفنا، می فهمیم که ان احدهما لیس قرینتن علی الاخر. متوجه می شویم که یکی از این دو قرینه بر دیگری محسوب نمی شه، چون قرینه به واسطه اتصالش مانع از ظهور کلام دیگر می شود، این یک، و تعطل اقتضاءه، این هم دو، عطف بر هم دیگه است و عطف تفسیری هم به حساب میاد. تمنع و تعطل، هر دو ضمیر برمیگرده به قرینه، اقتضاءه هم برمیگرده به کلام آخر. مراد از تعطیل کردن اقتضاء همون منع از ظهور. خب این ان و عینای اول، و ان و عینا ان احد الکلامین بطل، این فرض عدم بقائه. اگر ببینیم که ظهور یکی به نفع دیگری به محاق رفته، از بین رفته، بطل از ظهور او، ضمیر ظهور او برمیگرده به احد الکلامه. اگر دیدیم که یکی از این دو کلام باطل شد ظهورش از اساس به نفع کلام دیگر، به نفع کلام دوم، عرفنا ان الکلام الثانی قرینتون علا این احد الکلام، من که کلام اول باشه. و علاهاز از زو، بر همین پرتو، بر همین اساس می فهمیم که ان القرینیت مع الاتصال توجب و القاء التعارض و نفیه و حقیقتا و تفسیر قرینیت در فرض اتصال موجب می شود که تعارض حقیقتا القا بشه و نفی بشه، نفی یهو عطفه بر القا ضمیر هم به تعارض برمی‌گرده. و مع الانفصال این قرینیت با انفصال توجب الجمع العرفیه به تقدیم القرینه علی ذل قرینه، در حالت انفصال این قرینیت توجب، این قرینیت مثل همون توجب بالا برمیگرده به چی؟ قرینیت موجب میشود جمع عرفی را. جمع عرفی به چی؟ با سببیت متعلقه به جمع، جمع عرفی به سبب تقدیم قرینه بر ذل قرینه در مقام حجیت. یعنی حجیت رو به کی بدیم؟ به چی بدیم؟ به زور قرینه یا قرینه؟ قرینه. لما عرف به همون جهتی قبلا شناختیم. نکته اول. نکته دومی که ایشون به ذکر میکنه اینه کما ان بنا العرف قائمون، سیره عقلا قائم است بر این که ان کل ما کان علی فرض اتصاله هادما لاصل ظهور، هر چیزی که در فرض اتصالش از بین برنده اصل ظهور است، فهوه این چیز فی حالت الانفصال یعتبر قرینتن و یقدم به ملاک القرینیه، این در حالت انفصال قرینه به حساب میاد و به ملاک قرینیت مقدم می شود. حتی خوجهشون باید یک توضیح هم بده، بالا گفت غالبا اینجوریه اما الان تعبیر ظهور در دائما داره، میگه کل ما کان علی فرض اتصالهی هادما فهو فی حالت الانفصال یعتبر قرینه و یقدم به ملاک القرینیه. هذه هی نظریه طول جمع الوفی
بود. این اینجا قرینه بودن بیشتر نمیدن هم قالبا که
ایشون بود قرینه بشه در این
کلام ظهور نداره ظهور این در این این کل نکنگیه کل بیشون ظهور نداره و همون قالبا در
این خب همین دیگه، یا باید قالبا دست بکشیم به نفع این یا برعکس. به نظر میاد که قالبا درست باشه با اون توضیحی که من از خارج دادم که وقتی هست دو کلام به هم به چسبه ظهور یکی رو ظهور یکی به نفع دیگری از بین میره، اما در حالت انفصال بهشون تعارض من وجه رخ میده که میشه از سنخ تعارضات مستقر. نه
از اون که مثال همونده هست هم که دو جنبه میگه اونم اگه دو تا منفصل بودن با هم دیگه تعارض پیدا میکردن، حالا که منفصل اومده
مگر فرمایششون اینجور توجیه کنیم بگیم که غالبا در فرض اتصال کلامی که قرینه منفصل به حساب میاد مانع کلامی است که ذل قرینه به حساب میاد، چون غالبا این جوریه دائما بنا عرف بر این است که این رو قرینه منفصل به حساب میاد، یه همچی چیزی قائل بشه. تشوید چی شد؟ خیلی وقتا هستش که ملاک یک شه قالبی است اما مبنای قانون دائمی شده، آره یه همچی چیزی، چون غالبا اگر اینها به هم متصل باشند یکی از این دو ظهور دیگری از بین میبرد، دائما اینجوری این حتی نه حتی این محل خدشه هست یه همچی توجه بگذاریم. هذه هی نظریه الجمع العرفی علی وجه الاجمال، تفصیلش در بخش بعدی میاد که یکی یکی اسم میبریم و بحث میکنیم و ستتزه روشن خواهد شد. معالم جمع معلم یعنی مشخصه خصوصیت، روشن خواهد شد مشخصات و خصوصیات این نظریه جمع عرفی و تفاصیل این نظریه بیشتر و بیشتر، یعنی به ترتیب هی بیشتر و بیشتر خودشون میده من خلال استعراض از لابلای اون استعراضی که ما خواهیم داشت، تعرضی که ما خواهیم داشت اقسام تعارض غیر مستقر را. التی صفت اقسام، اقسامی که یجری در این اقسام، الجمع العرفی. میگه از لابلای اقسام تعارض غیر مستقر که ما مستعرضش میشیم، متعرضش میشیم، شما هی بیشتر بیشتر با تفاصیل، یعنی جزئیات و معالم، یعنی خصوصیات نظریه جمع عرفی آشنا میشید. خب این یک بحث. الثانیتو، اما بخش بعدی یا به تعبیر دقیق تر الجهت الثانیتو، جهت دوم، اقسام جمع عرفی و تعارض غیر مستقر. ایشون به سه قسم اینجا اشاره میکنن که اولیش حکومت، دومیش تقیید و سومیش تخصیصه. حکومت چیه؟ بیشتر توضیحی دادم در باب حکومت. ببینید رفقا، مرحوم آقای سر راجع به اقسام جمع عرفی و تعارض مستقر به طور اجمال فرمودن که جمع عرفی در موارد تعارض غیر مستقر چیزی نیست جز تقدیم قرینه منفصل بر ذل قرینه در مقام حجیت. در مقام حجیت این قرینه منفصلی که قرار است در مقام حجیت مقدم بشه انواع گوناگونی داره. گاه حاکم است نسبت به محکوم، گاه مقید است در مقابل مطلق، و گاه خاص است در قبال عام. اولین بحثی که ایشون مطرح میکنه که بحث مهمی هست مربوط میشود به حکومت. از اهم اقسام تعارض غیر مستقر اینه که یک دلیل حاکم بر دیگری به حساب بیاد. یه مثال خیلی معروفی در کلمات اصولیون هست، میگه لا ربا بین الوالده و ولده، هیچ ربایی بین پدر و پسر نیست. خب این به لسان نفی موضوع حاکم محسوب میشه بر دلیل حرمت ربا، مثل این آیه شریفه و احل الله البیع و حرم الربا. خب از اونجایی که در لا ربا بین الوالده و ولده ربا حقیقتاً برداشته نشده، تعبداً برداشته شده، و این ربا موضوع خطاب حرم الرباست، کار به چی میکشه؟ حکومت، نفی تعبدی موضوع یک دلیل توسط دلیل دیگر میشه حکومت. شارع مقدس در حقیقت رفقا میخواد تخصیصی بزنه به قانون حرمت ربا، میخواد بگه رباخاری مطلقاً حرام الا بین والد و ولد. منتها به جای استفاده از لسان تخصیص از لسان حکومت استفاده میکنه، میگه لا ربا، نمیگه الربا بین الوالده و ولده حلال لیس به محرم، میگه لا ربا بین الوالده و ولده، به این شکل تعبیر میکنه. در حقیقت رفقا حکومت رو اگر بخواید به یک تعریف جامعی برسونید بعد اینجور بگید، حکومت عبارت هست از اون نکته ای که به موجب آن دلیل حاکم استحقاق تقدم بر دلیل محکوم رو پیدا میکنه. استحقاق تقدم بر دلیل محکوم رو پیدا میکنه. که حتی خود رو بخواییم بازتر بگیم میشه و اصلا جمع عرفی به تمام اقسامش چیز جزئی نیست. این در حقیقت جمع عرفی چیزی جز نکته استحقاق تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر نیست. حالا شما فقط راجع به حکومت گفتید. ما الان میخواییم بفهمیم که در حکومت اون نکته ای که ملاک تقدیم شده چیه. اینو میخواییم الان به دست بیاریم. در مورد ملاک تقدیم دو دیدگاه وجود داره، دو دیدگاه. دیدگاه اول از محقق نائینی است، اعلی الله و مقامه. ایشون چی میفرماید؟ محقق نائینی میفرمایند که تقدم دلیل حاکم از آن روز که هیچ تعارضی بین دلیل حاکم و دلیل محکوم نیست، اصلا تعارضی نیست واقعا بین دلیل حاکم و دلیل محکوم. علت هم آن است که دلیل حاکم مفاد دلیل محکوم رو نفی نمی کنه تا معارض اون محسوب بشه. نافی مفاد دلیل محکوم نیست تا معارض دلیل محکوم به حساب بیاد، بلکه صرفاً مطلب متفاوتی رو در کنار مفاد دلیل محکوم می‌گذارد. مطلب متفاوتی رو بر مفاد دلیل محکوم می‌افزاید. همینو بس. توضیح بدم. ببینید بند اول توضیح در دو بند توضیح می‌دیم. مفاد دلیل محکوم دائماً به قضیه شرطیه باز می‌گرده. دائماً به قضیه شرطیه. ما قبلاً گفتیم که احکام مجعولاً به نحو قضایای حقیقیه. همین جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه یه مفاد شرطی به احکام میده. چون قضایای حقیقیه مفادشون قضایای شرطی است. این در حکم قضیه شرطی، هرچند به لسان چنین قضیه ای نباشد. خب در فرض ما دلیل حرمت ربا، حرم ربا، در حکم این قضیه شرطی است که هرگاه معامله ربوی باشد حرام است. هرگاه معامله ربوی باشد خدا این معامله را حرام کرد. هر زمره. خب این نکته نخستی که باید مورد توجه قرار بگیر. ببینید نکته دوم هیچ قضیه شرطیه متکفل اثبات شرط و جزای خود نیست. هیچ قضیه شرطیه متکفل اثبات شرط و به تبع جزای خود نیست. به عبارت دیگر هیچ قضیه شرطیه نسبت به ثبوت یا انتفاع شرط خود حرفی نمیزند، بلکه نسبت به ثبوت و انتفاع شرط خود ساکته. یه تعبیر دارن میگن صدق قضیه شرطیه متضمن صدق شرط و جزاش نیست. صدق قضیه شرطیه متضمن صدق شرط و جزاش نیست. اگر زید بیاد واجب الاکرام است، این قضیه میتونه صادق باشه، ولو اینکه مجیء زید صدق نکند به تبع وجوب اکرام او هم صدق نکند. یا مثلا مثال اگه زلزله بیاد شهر ویران می شود، مثال تکمیلی بزنیم شاید ملموس تر باشه، این قضیه صادقه، اما صدق این قضیه به این معنا نیست که الان در شهر زلزله آمده یا در حال حاضر شهر ویران شد. خب این هم نکته دوم. نکته سوم چیه؟ ببینید مفاد دلیل حاکم، نکته سوم، مفاد دلیل حاکم یک قضیه غیر شرطی و منجزه که حکایت میکنه از انتفاع شرطی که در مفاد دلیل حاکم چجور تعبیر کنم، حکایت میکنه از انتفاع شرط در قضیه شرطیه ای که مفاد دلیل محکومه، مفاد دلیل محکوم. ببینید در فرض ما میگه لا ربا بین الوالد و ولده، این عبارت یک قضیه غیر شرطی است که حکایت میکنه از انتفاع شرط در قضیه شرطیه محکوم، که میگفت اگر معامله ربوی باشه حرامه. این لا ربا میگه ربوی نیست، این شرط منتفیه. این شکل در حقیقت رفقا دلیل حاکم، دلیل حاکم میاد فقط و فقط دلالت میکنه بر انتفاع شرط در قضیه محکومیه، قضیه شرطیه محکومیه، همینو بس. و نفی، خوب دقت بفرمایید، نفی شرط با جمله شرطیه منافات ندارد. به بیان دیگر هم میتواند نفی شرط صادق باشد و هم میتواند جمله شرطیه. اون مثال تکوینی کمکی اینجا بیاریم، گفت اگه در شهر زلزله بیاد ویران میشه. خب آیا این جمله اگر زلزله بیاید شهر ویران می شود با این جمله که زلزله ای نیامده است منافات داره؟ نه. نهایت این است که جمله زلزله نیامده است یک مطلبی رو فراتر از مفاد اون جمله شرطی ارائه می کنه. یعنی چه مطلبی؟ انتفاع شرط را. میگه آقا شرط یعنی وقوع زلزله منتفی است، همین مطلبی رو افاده میکنه در کنار اون جمله شرطی، ولی جمله شرطی نسبت به ثبوت یا انتفاع شرط خود و به تبع جزاء خود ساکت. پس نکته ای که اینجا میخواییم اشاره کنیم این است که مفاد دلیل حاکم هیچ منافاتی با مفاد دلیل محکوم ندارد، هیچ منافاتی با مفاد دلیل محکوم ندارد. به جهت همین عدم تنافی بین حاکم و محکوم، ایشون میفرماید باید به هر دو اخذ کرد. و شما در واقع کاری که در موارد حکومت میکنید اخذ به هر دوست، هم به حاکم هم به محکوم. محکوم چی میگه؟ میگه اگر ربا بود حرامه. حاکم چی میگه؟ میگه ربا نیست. شما اصلا لازم نیست یکی و بر دیگری مقدم کنید، تقدم که در ذهن شماست چیزی جز اخذ به هر دو دلیل حاکم و محکوم نیست، چیزی غیر از این نیست. شما وقتی به هر دو اخذ بکنی تو ذهنتون اینجور میاد که آمدید دلیل حاکم را مقدم بر محکوم کرد، ولی که نه، شما محکوم را حفظ کردید، چون مفاد چیز جز قضیه شرطیه نیست. در کنار دلیل محکوم یک دلیل حاکم را هم پذیرفتی که هیچ منافاتی با هم ندارد. مرحوم آقای سعد این گرایش رو رد میکنه، برای اینکه فضای خود تطبیقی بشه یه چند خطی رو ما مطالعه کنیم از روی عبارات، بعد دو مرتبه برمیگردیم به فرمایش آقای سعد رحمت الله علیه.
ما میشه
گفتیم
بله
خب دیگه همینه دیگه، اولشون قیاس استثنایی شکل میگیره که دوغراش میشه خطاب محکومی ما و کوراش میشه خطاب حاکمی ما. بخونیم. از ثانیت و اقسام جمع عرفی و تعارض غیر المستقر. اقسام جمع عرفی به بیان دیگر اقسام تعارض غیر مستقر. نسبت بین جمع عرفی و تعارض غیر مستقر نسبت بین جاری و مجراست. جمع عرفی جاریه در تعارض غیر مستقر. اولیش الحکومت و من اهم اقسام تعارض غیر مستقر این است که باشد یکی از دو دلیل حاکم و دلیل دیگر، همانطور که در خطاب لا ربا بین الوالده و ولده وجود دارد که حاکم است بر دلیل حرمت ربا، ان الله حرم الربا. فإنه فی مثل ذلک، در چنین حالتی که یکی حاکم بر دیگری است، فی مثل این مثال، یقدم الدلیل الحاکم على الدلیل المحکوم و الحکومت تعتبر، بیان میکند از اون نکته ای که به واسطه این نکته استحقاق یافته است دلیل حاکم تقدیم را. این از تقدیم مفعول چیه؟ استحق است. استحقاق یافته است تقدیم را بر محکومش، بر دلیل محکوم. پس برای اینکه تعیین کنیم مفهوم حکومت را، باید بشناسیم نکته تقدیم و تفسیر و ملاک تقدیم. در باب نکته و ملاک تقدیم دو گرایش، دو اتجاه وجود. اتجاه اول از آن مدرسه محقق ناینی است. سوال دوم، قدس الله روحه و حاصله ان الاخذ بالدلیل الحاکمه انما هو من اجل انه لا تعارض في الحقيقه، بین دلیل حاکم و بین دلیل محکوم تعارضی نیست. چرا؟ چون دلیل حاکم لا ينفي مفاد الدلیل المحکوم، نفی مفاد دلیل محکوم که نمیکنه که، و انما این حاکم یضیف، اضافه می کند به اون محکوم شیء جدیدی را، یه چیزی رو می افزاید. مفاد دلیل محکوم جمله شرطی است، مفاد دلیل حاکم نفی شرطه، بین نفی شرط و جمله شرطی منافاتی نیست. فا این مفاد دلیل المحکوم مرد دوریشش دائمان الا قضیت شرطیت که معداها فی المثال المذکور، به قضیه شرطیه که معدا و مفادش در مثال بالا که میفرمود حرم الربا اینه که انهو اذا کانت المعاملت ربن، اگر معامله ای ربا به حساب بیاد ربوی باشه، فهیه محرمتو، حرمه الشارع، شارع تحریمش کرد. و کل قضیت شرطیت لا تتکفل اثبات شرطها، هیچ قضیه شرطیه متکفل اثبات شرط خود نیست. شرط در اینجا به سان موضوع دیگه، اصلا خود موضوع در حقیقت به حساب میاد، چون ما از موضوع مقدر الوجود شرط ساختیم. جمله معروفی هست راجع به موضوع که میگن هیچ حکمی مثبت موضوع خود ها نیست. ولی هازا یقال، به همین جهته، به این جهت عدم تکفله که گفته میشود ان صدق شرطیت لا یستبدن صدق طرفیها، صدق جمله شرطیه در بطن در بر ندارد صدق دو طرف جمله شرطیه. دو طرف این چی؟ شرط و جزا. و مفاد دلیل حاکم یک قضیه منجز، یک قضیه منجز فعلی است. این قضیه منجز فعلی رو فقط در مقابل قضیه شرطیه بالاست که میگه منجز فعلی سن شرطیه نیست. به نظر میاد منجز و فعلی هم به یک معناست در اینجا، به یک معنا، یک اون تنجز مربوط به احکام رو نگیرید وسط. پس مفاد دلیل محکوم شرطی است، مفاد دلیل حاکم منجز است. و مفاد دلیل الحاکم قضیتون منجزتون فعلیتون، که معدای این قضیه در مثال ما لا ربا نفی و شرط نفی و رباست نسبت به اون قضیه شرطی. و اگه ربا باشه معامله تحریم شده، خب ربا نیست. واف تفسیره، تفسیره و انه، این و انه عطف تفسیری بر نفیه، معدای قضیه منجزه. در مثال ما این است که ان معاملت الاب مع ابنه ليس ربا، ربا نیست. فلا بد من الاخذ بالدلیلین معا، حالا که بین این دو دلیل منافاتی نیست، چرا باید یکی به نفع دیگری پس بزنید؟ اخذ به هر دو کنید. این اخذ به هر دو این ذهنیت رو ایجاد میکنه که یکی مقدم بر دیگری شده، حاکم مقدم بر محکوم شده، ولی که این تقدم نیست. در واقع فقا حرف مرموی نائینی این است که اینجا تقدمی در قضیه وجود ندارد، تقدم فقط به ذهن میرسه. کاری که شما میکنید اخذ به دو دلیلیست که هیچ یک با دیگری منافات به تعبیر دیگه تعارض ندارد. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه به این دیدگاه اشکال میگیرن، میفرماین که این نظریه درست نیست. چرا؟ ببینید، ما قبلا گفتیم که حکومت نفی تعبدی میکنه نه نفی حقیقی. پس حقیقتا در موارد حکومت موضوع ثابته، تعبدا نفی شده. سر اشکالی که آقای سر میگیره بر محققان این تو همین مطلب نهفته است. ایشون میفرمایند که موضوع دلیل محکوم همچنان در فرض حکومت صادقه، در فرض حکومت صادقه. چه میخواد دلیل حاکم صادر شود، چه میخواهد دلیل حاکم مفقود باشه، در هر دو حالت باز هم صدق عرفی شرط، صدق عرفی شرط در قضیه شرطیه محکومیه ما محرز و محقق. یعنی در بحث فرض کنیم ربای بین والد و ولد، واقعا ربا هست، واقعا داره پدر بابت پولی که پسر قرض داده سود میگیره، داره ماهیانه سود اموالشون، چیزی نیست که بخواییم در موردش شک داشته باشیم. بنابراین با وجود دلیل حاکم باز هم شرط قضیه شرطیه عرفاً صادقه، و بر همین اساس مفاد قضیه شرطیه هم می شود منجز و فعلی، چون شرطش صادق. در مثال ما بین والد و ولد وقتی حقیقتاً ربا باشه، شرط قضیه شرطیه ما که معامله ربوی است صدق می کنه، پس حرمت حقیقتاً هست. ولو اینکه شارع مقدس ادعا نفی ربا کنه، به صرف ادعای نفی ربا، ربا حقیقتا برداشته نمی شود. بر همین اساس است که ایشون معتقده که همچنان تعارض بین دلیل حاکم و محکوم محفوظه، همچنان تعارض بین دلیل حاکم و محکوم محفوظه. توضیح بدم، ببینید در مواردی که ورود صرف میکنه حق و شماست، وقتی وارد میاد دیگر موضوع دلیل مورود وجود نخواهد داشت، حقیقتا منتفی میشه. لذا ما قبول داریم که بین وارد و مورود هیچ تعارضی نیست. اما این قصه در حکومت صادق نیست. چطور؟ در حکومت دلیل حاکم حقیقتا موضوع دلیل محکوم رو بر نمیذاره، به لسان نفی موضوع حکم رو میخواد برداره. پس در واقع در موارد حکومت وجدانن تعارض بین حاکم و محکوم محرزه، به صرف تغییر لسانی این تعارض برداشته نمیشه. به وجدان عرفی هم مراجعه کنید، این تعارض رو میفهمه که وقتی میفرماید ربا حرام است مطلقا، بعد میفرماید ربایی بین پدر و پسر نیست، این اشکال به ذهنش میاد. چطور میشود ربا از یک طرف مطلقا تحریم شده و از طرف دیگر بین پدر و پسر نفی شد؟ نفی ربایی که معنای نفی حرمتشه، برای رباخواهی که دارن میکنن، برای پدر از پسر سود میگیرد بابت بدهی او.
فقط شرطیت میرسونیم به صرف شرط ساکته. حالا بی صد ایراد میگیرن که نه، قضیه شرطی صرف شرط ما هم
دفعه داره. نه خیلی، ببینید آقای صد نمیگه قضیه شرطی مفاد صرف شرطه، که از مسلماته که قضیه شرطی متکفل صدق شرط و جزاش نیست، این چیز نمیشه انکار کرد. آقای سرد فرماید قضیه شرطی اینه میگه که با تحقق شرط جزا هم محقق، این که میتونی منکر بشید. در موارد حکومت شرط محققه حقیقتا، پس به اقتضای قضیه شرطی جزا هم محقق. با حالی که دلیل حاکم علی رغم این که شرط رو حقیقتا نفی نمی کند، به لسان نفی شرط میخواد جزا رو نفی کند. پس قضیه شرطیه میگوید چون شرط حقیقتا هست پس جزا هست، در حالی که دلیل حاکم به لسان نفی شرط میخواد بگه علی رغم این که شرط حقیقتا هست جزا نیست. میشه تا آن
خب اینطور نمیشه تعبیر کرد که تعارضی که این دلیل حاکم داره، حالا شاره تعبدا میگه نه محقق نشده، این دیگه ربطی با خود اون قضیه شرطیه نداره.
به هر حال ببینید خیلی روشنه، قضیه شرطیه میگه آقا هر جا شرط هست جزا هم هست. حاکم چی میخواد بگه؟ حاکم میگه علی رغم اینکه شرط هست اما تو بگو نیست که بگی جزا هم نیست. نه در همه جای حکومت همینه، در هر جایی که با نفی موضوع میکنه.
حالا مثلا ما میگیم که این مثلا شرط، من میگم شرط محقق، شاره میگه نه شرط محقق نیست، این وقتی صرف قضیه شرطیه نداره،
نمیگه آقا شما اشتباه کردید. نه شاره نمیگه ربا نیست حقیقتا، شاره میپذیر ربا هست بین ولد و والد، میگه این ربا نیست به این معنا که حرام نیست، نفی ربا میکنه اما نه حقیقتا و تکوینا، چون همچنین قرضی نداره. یعنی واقعا نمیشه بین والد و ولد ربا باشه؟ نمیشه واقعا؟ چرا میشه؟ و هست. او در حقیقت میخواد با نفی موضوع نفی چی کنه؟ حکم کنه، علی رغم اینکه از آن به وجود موضوع دارد. و هذا الاتجاه غیر صحیح، چرا؟ چون دلیل حرمت ربا موضوعش ما کان ربا فی الواقع، اون چیزیست که در واقع رباست. سواء نفیت انه ربویت و فی لسان شارع اولا، چه میخواد این ربویت در لسان شارع مقدس نفی بشه یا نفی نشه. و دلیل الحاکم لا ینفی صفت ربویت حقیقتا و انما ینفی ادعاءن برمیدار این صفت رو. و هازا یعنی انه لا ینفی شرط فی القضیت شرطیت المفادت فی الدلیل المحکوم، معناش این است که دلیل حاکم نفی نمی‌کنه شرط را، یعنی وجود واقعی ربا، چون گفتیم که موضوع دلیل حرمت ربا وجود واقعی رباست. نفی نمی‌کند وجود واقعی شرط را در قضیه. شرط در کجا؟ در قضیه شرطیه‌ای که افاده شده، این قضیه شرطیه در دلیل محکوم. بلکه شرط محرز است وجدانن، شرط وجدانن محرزه، یعنی حقیقتا وجود داره. و به هازا، یعنی به جهت این احراز وجدانی شرط هست که یحصل التعارض بین الدلیلین حاکم و محکوم. فلا بد من تخریج، تخریج این تفسیر. پس باید یه تفسیر دیگری ارائه کرد برای تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم. یک تفسیر دیگری باید ارائه کرد که تفسیری که خود ایشون ارائه می کنن همون صحبتیست که ما اول بحث داشتیم در باب نظریه ی عام جمع عرفی. ایشون فرمایند که ما قبول داریم بین حاکم و محکوم تعارضه، اما دلیل حاکم بر اساس تطبیق نظریه عامه جمع عرفی، بر اساس تطبیق نظریه عامه جمع عرفی، به خاطر همین نکته مقدم بر دلیل محکوم. چطور؟ علت این است که دلیل حاکم ناظر است همیشه به دلیل محکوم. گفتیم که دلیل حاکم چشم چرانه، همش نگاهش به دلیل محکوم. پس دلیل حاکم همیشه ناظر به دلیل محکومه و این نظر حاکم به محکوم ظهور در این دارد که متکلم دلیل حاکم را برای تفسیر دلیل محکوم تدارک دیده است. تو مثال بریم جلو، یکی میگه لا ربا بین الوالده و ولده، این نفی ربا فی نفسه ناظر به عالم تکوین که نمیتونه باشه، چون این قضیه هست، اتفاق میفته، به صرف گفتن یا نگفتن اشاره که این قضیه بود و نبود نمیشه که. کاملا پیداست که این لا ربا بین الوالده و ولده ناظر است به اون حرم الربایی که در قرآن آمده، به اون توجه داره و همین نظر لا ربا و حرم الربا، همین نظر ظهور دارد که شارع مقدس لا ربا را برای تفسیر حرم الربا تدارک دیده. تو اینجا آمدی؟ بقیهش دیگه خیلی روشنه. پس دلیل حاکم می شود قرینه بر دلیل محکوم. چرا؟ قرینه چی بود؟ قرینه هر اون چیزی بود که متکلم برای تفسیر کلامش تدارک می دید، کلام پیشینش مهیا می کرد. این هم همینه، قبلا تعریف قرینه کردیم. بنابراین دلیل حاکم می شود قرینه در قبال دلیل محکوم و با وجود قرینه همونطور که قبلا گفتیم دیگر دلیل حجیت شامل ظهور ذل قرینه نمیشه. حیات مشم قاعده جمع عرفی رو تبیین کردیم به این شکل که وقتی کلامی برای قرینه بودن مهیا شد، بنای عرف این است که با وجود این قرینه دیگر ظهور کلام ذوالقرینه را حجت ندارد. اینو قبلا ما گفتیم. به بیان دیگر قاعده جمع عرف همین بود که رفع ید شود از حجیت ظهور ذوالقرینه به واسطه ورود قرینه. همین به عبارت دیگر اعتماد عقلا در کشف مراد متکلم از آنجایی که همیشه بر ظهور قرینه است حاکم بر محکوم مقدم باشه. با توجه به مطالبی گفتیم دوستان دیگه خودشون میتونن ادامه مطلب رو دنبال کنن. ببین اصلا فرقم نمی کنه که دلیل حاکم متصل باشه به دلیل محکوم یا منفصل باشه، در هر دو حالت ما در فهم کلام متکلم جانب حاکم رو میگیریم. نهایت اتفاقی که میفته اینه که اگر اینها به هم متصل باشن، دلیل حاکم، حتی حاکم به تسامح باید اینجا گفت، حاکم و محکوم وصف دو دلیل منفصل از همه در اصطلاح، اگر حاکم متصل باشه مانع انعقاد ظهور محکوم میشه و اگر منفصل باشه مانع حجیت ظهور محکوم میشه. این هم از این اتجاه دوم و هو صحیح و حاصلش این است که بعد از اعتراف به وجود تعارض بین دو دلیل، مقدم می شود دلیل حاکم تطبیقا مفعول لعجله یقدمه به جهت تطبیق نظریه جمع عرفی که گذشت. چرا؟ چون دلیل حاکم ناظر است به دلیل محکوم، همیشه همینه، و این نظر ظهور دارد در این که متکلم به تحقیق آماده کرده، مهیا کرده دلیل حاکم را برای تفسیر کلام دیگرش که می شود چی؟ محکوم. فیکون این حاکم قرینتاً علی المحکوم، عبارت خیلی روشنه، و مع وجود القرینه، همونطور که بارها گفتیم، لا یشمل دلیل الحجیت زل قرینته، دلیل حجیت شامل ظهور ذل قرینه نمیشه. پس به واسطه دلیل ناظری که المعد مهیا شده لچی؟ لتفسیر، لذالک میخورد به تفسیر دو خط بالا، لتفسیر کلام الاخر، یرتفع موضوع حجیت ظهور در دلیل محکوم، مرتفع می شود موضوع حجیت ظهور در دلیل محکوم. این عبارت یه مقدار توضیح می خواد داشته باشید تا بگم. حالا چه می خواد؟ دلیل حاکم متصل باشه یا منفصل؟ غیر انه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصدیقی فی دلیل المحکوم اصلا. این یرتفع موضوع حجیت ظهور که میگه در فاز اتصال کاملا مشخصه، منعقد نمی شود ظهور تصدیقی در دلیل محکوم اصلا، و به هازا چون منعقد نمیشه، لا یوجد تعارض بین الدلیلین المتصلین اساسا، هیچ تعارضی بین دو دلیل متصل محقق نمی شود، اصلا اتصال منافی با تعارض. و مع الانفصال با انفصال ینعقد ظهور تصدیقی در دلیل محکوم، منعقد می شود ولیکن لا یکون این ظهور تصدیقی حجتن لما عرفت فلان. ببینید این که ایشون می فرماید که یرتفع موضوع حجیت ظهور در دلیل محکوم با این عبارت آخر تحافظ و تعارض دارد. در عبارت آخر ایشون میگه ظهور منعقد میشود، پس موضوع حجیت ظهور که ظهور باشه چی میشه؟ محقق میشه، اما حجیت مترتب نمیشه. بین اون عبارت بالا که ایشون فرماید که و به دلیل ناظر المعدل زاله یرتفع موضوع حجیت ظهور فی دلیل محکوم خالی از تسامح نیست. حجیت ظهور خود ظهور میشه بعد از
موضوعش فقط
ظهور
نیست،
ظهوریه که حالا این قضیه فکر کنید تا فردا، این قضیه فکر کنید تا فردا ببینیم چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.